أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. بحث اثر طهارات یا به بیان دیگه بگیم بحث نجاسات بود. عمده نجاسات حالا در تقسیمی که مطرح شده است، عمدتاً همین هایی است که ما پای تابلو نوشتیم، گرچه حالا یکی دو مورد دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، اما حالا عمدتاً همین ها هستش که بول و غایت و منی و میته و دم و کلب و خنزیر و مایعات مسکره، مایعات مسکر یا همون مشروبات مسکر، و کافر، یعنی شخصی که به دینی الهی متدین نباشد. بله، عرق شطور نجاست، فقاع و اینها و اینها اضافه میکنند. بله، حالا دیگه مقداری فعل دیگه، حالا اگر اسم فاعل در نظر بگیریم، کسی که کفران میکند و میپوشاند حقیقت را، کافر دیگه حقیقت، چون کافر اصلش به معنای کشاورزه، یعنی کسی که دانه رو در دل زمین میکاره و میپوشانه. این آدم هم میپوشاند اما حق رو میپوشاند، نمیذاره حق آشکار بشه. لاغر برای خودش اینطور قرص هم دادا، حتی شما حتی بفرمایید، ما الان صحبتش بودیم، حتی شما صلاح بدهید، ولی ظاهرا کافر باید بشه. ولی اگر شما بفرمایید، ما به صورت دیگر آماندگیش رو داریم و میتونیم بخوایم. بله، حالا چون ما بنامون بر این هست که مسائل خاصی که مورد ابتلا باشد در بیرون از ایران مورد بررسی قرار بدیم، حالا مثلا فرضاً که بول و غایت که ربطی به ایران خارج از ایران نداره، ظاهرا نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشه، و به لحاظ چه که مثلا بگیم که نجاست و یا منی مثلا به هم ترتیب، اما اونایش که ما مثلا بگیم تماس داشته باشیم احیانا در بیرون از ایران باهاش، تو کشورهای غیر اسلامی باهاش تماس داشته باشیم، یکی میته هستش، یکی کلب هست، دیگری خنزیر هست، همچنین مشروبات یا هم مایعات مسکر، و همچنین شخص کافر. اینها رو ما باهاش سر و کار داشته باشیم و بفرمایید که برخورد داشته باشیم. در میت، خب حالا با جنازه کافر که بعید مستقیما خیلی در تماس باشیم و اینها، ولی در میت عمده مطلبی که وجود دارد بحث حیوان هست. خب چه انسان چه کافر، عذرم چه انسان مسلمان چه کافر، اینها وقتی از دنیا برن نجس هستن، این خیلی تفاوتی نمی کند، الا اینکه انسان مسلمان یه استثناءاتی دارد، و اون نسته اگر در معرکه نبرد شهید بشه، خب طبیعتا این پاک هستش و این از اختصاصات انسان مسلمان، و بلکه چه بسا بگیم بله دیگه انسان مسلمان، انسان مسلمان هستش، و دیگه ادیان و مذاهب دیگه شهید ندارن، میگن این تو معرکه نبرد کشته شده پس اینم شهید حساب بشه. حتی اگر اونها متحد با مسلمین شده باشن، ممکن از جنگی در بگیره و غیر مسلمانان بیان با مسلمین متحد بشن، در معرکه‌ای به نفع مسلمین بجنگن، کشته بشن. بله بله، در زمان جنگ خود ما همین مطلب بود که کشتگانی داشتن. البته حالا ممکن است که احتراماً تعبیر شهید هم بشیم به کار بریم، مثلا تعبیر آیت الله هم بعضی افراد به کار میره که مثلا حالت احترامی دارد دیگه، معمولاً کسی تهران برا زود آیت الله میشه، کسی بله نه حالا نه فقط حالا شخص خاص، نه کلن یه آقای تهران، ما یکی دو هفته پیش جلسات داشتیم، بله یه آقای از من پرسید آقا من گفتم شما طلبه خوب، گفتم شما بیا قم اونجا بالاخره درس و بحث اینها، گفت شما نظرت نیست یعنی ما تهران باشیم نمیتونیم به اجتهاد برسیم؟ گفتم تهران اجتهاد مشکله اما آیت اللهی آسونه، تهران باشی زود آیت الله میشی، اما مجتهد رو مطمئن نیستم، حالا شادم نشید، اما عرضم که اما آیت اللهیش خوبه، زود دست با آیت اللهیش همچنین ملس هست و زود میشه انسان آیت الله بشه. عرضم خدمتتون که حالا بگذاریم وارد این بحثا نشیم، در تقدیر انسان مسلمان، پس خب انسان مسلمان این که از دنیا که میره مرده اون نجس هست به جز اجزای بیروح او، مثل ناخونش، مو، دندان، اینها مثلا بگیم که نجس است. در مورد کافر تقسیم بندی که ما داریم، اگر کافر کتابی باشد، کافر کتابی باشد، کافر کتابی اهل کتاب رو و ما قائل به نجاست ذاتیشون نباشیم، همچنان که الان مشهور همین رو میگن که کافر کتابی اهل کتاب، یهودی، مسیحی، زرتشتی، اینا بفرمایید که طهارت ذاتی دارن، نجاست ذاتی ندارن، اینها هم حکم مسلمان رو پیدا میکنن، مردشون نجسه اما اجزاء بیروحشون پاک هستش. اما غیر کتابی، کمونیست، لائیک، مثلا فرضن که پیروان مکاتب بشری هستن، جادوگری ها، نم ستاره پرست، بت پرست که الان در دنیا هم هست، توتم پرست، تابو پرست که از این قبیل رو میپرستن، در هند انواع و اقسام مذاهب، در چین خب بالاخره گستردگی که ما داریم از بالاخره کمونیست ها در مناطق مختلفی که حضور دارن، یا بودایی ها رو اگر ما امثال اینها بدونیم، بودایی رو هم بگیم که اینا خدایی در حقیقت ندارن، یا بالاخره دین آسمانی ندارن، دین الهی ندارن. بله، مثلا بهائیت، احسنتون، بهائیت ما کافر میدانیم و کتابی هم نیستن، یعنی پیروان یک دین الهی و آسمانی نیستن، به چه ساختگی هستش. اینا همه از همین قبیله، اینا از همه از این قبیل هستش که اینها تمام اجزاشون نجسه، یعنی وقتی هم که از دنیا رفت همانند زنده بودنش همه اجزاش، حتی اجزای بیروحش هم نجس هست و نه دیگه راهی برای بازگشت نداره. بله طبیعتا نه، سیک رو هم تصریح کردن آیون، تصریح کردن به این که سیک هم کافر نجس هست. مهم این است که پیرو یکی از ادیان الهی باشد. الان طبیعتا ادیان الهی موجود در عصر ما ادیان ابراهیمی حساب میشن دیگه، گرچه ما نمیدونیم که دین زرتشتی رو از چی حساب کنیم، آیا جز ادیان ابراهیمی حساب کنیم؟ میدونید در تقسیم بندی که در دنیا هستش، بله، ابراهیمی فقط یهود و مسیحیت و اسلام هستش، آن ادیان ابراهیمی. اما به هر حال زرتشت رو هم اگر ما پیامبری دونستیم و زرتشتی بودن را یک دین حساب کردیم، دین الهی حساب کردیم، کمان که همین را هم بیان میکنند، در مجموع اینطور میشد که اینا ملحقاً به اهل کتاب، یا بگید خودشون از اهل کتاب هم. اگر آیان تو ذهنشون باشد از کتابای فقهی که خواندن، حالا از همون شرح لومعی که خواندی امثال ذالک، احیانا فقها ها بعضی های احتیاطی دارن، زرتشتی ها یا به تعبیر عربی مجوسی ها رو میگن ملحق به اهل کتاب، ملحق به اهل، یعنی حتی زرتشتی ها هم، خب بعضی دیگه نه، تصریح میکنن که نه، مجوسی ها هم از اهل کتاب هستن، دچار انحراف شدن قطعا، اما از بفرمایید که اهل کتاب هستن. خب زرتشتی ها انحرافاتشون به مرور رخ داد تا پیش عجوب غریبی شد، تا جایی که مثلا فرسون که اصلا آتش پرستی در اینها مطرح شد، خصوص فاجعه آمیزیست، یا ازدواج با محارم، ازدواج با محارم که پادشاه ساسانی بود، ظاهرا همین خود خسرو پرویز بودش، که یه تعبیری آمده بود در کتاب مقدسشون در اوستا، تعبیری آمده بود به نام خود کردن. خود کردن، این از این تعبیر خود کردن برداشت کرد ازدواج با محارم را، گفت این به جهت این استش که خون انسان و نسل و نژاد ما خراب نمیشه، اون مثلا اصالتش رو حفظ میکنه، این فکر کنم مثلا اصل که مثلا اصل عربی اصل فلان میخواد نجات حفظ بشه، لذا ازدواج با محارم رو اینا مطرح کردن. حالا اینکه آیا این در بین عامه مردم هم رواج داشت و فقط اشراف و بزرگان که میخواستن نجاتشون حفظ بشه که اونا میگفتن خون ما ارزش داره که بعد نجات ما حفظ بشه، به هر حال این رو اینها انجام دادن، یا دخمه گذاری، مردگانشون رو ببرن بیرون از شهرها روی یه تپه کوهی بگذارند که مثلا حالا حیوانات بیان اینجا بخورن و برن فلان، در واقع که بوی تعفنی هم راه میانداخت، دفن نمیکرد، همون روی تپه میذاشتن و میرفتن و بوی تعفن و خیلی حالت ناجور دخم گذاری یا کارهای از این قبیل. تو ورژن های جدید زرتشتی اومده اینا رو ادیت کردن، اصلاح کردن، تغییراتی دادن، چون دیگه در جهان معاصر دیگه ما پذیرفتنی نیست، پرستش آتش مورد پذیرش نیست، تو الان جدیدی هاشون وقتی بهشون میگن شما آتش پرست هستید انکار میکنن، در ایران که مثلا داریم میگن نه ما آتش رو مقدس میدانیم اما پرستش نمیکنیم، یا فرض کنید دخمه گذاری ترک کردن، اینا ورژن های جدیده، آره دیگه نمیبرن توی مثلا فرضون که بله بله نمیبرن توی تپه ول کنن جنازه رو بیان مثلا، یا بحث ازدواج با محارم رو کنار گذاشتن. حالا رو...
ازدواج با محارم مثلا اون
نه نه این تاریخش مشخصه، ما از خودمون نمیگیم، تاریخش مشخصه که این ظاهرا همین خسرو پرویز هست، پادشاه ساسانی. او اعلام کرد که آقا این تعبیری آمده و من از این طور میفهمم که ما باید نجات خودمون رو و خون خودمون رو حفظ بکنیم. این نبوده سابقا، بعدن تاریخش مشخصه. نداشتیم نه، لذا تنها مسئله ای که وجود دارد بحث هابیل و قابیله. هابیل و قابیل هستش که اینها آیا ازدواج با محارم داشتن، با خواهرانشون ازدواج کردن، یا فرشته‌ای متمثل شد به شکل انسان و اونا ازدواج کردن، یا جنی متراکم شد. مثلا حالا اگر بگیم چیزی باقی مونده باشه، مثلا در این برحال خیلی محل اشکاله، خیلی محل اشکال هست که اونا چگونه بودن. اما از اون که بگذریم که بگیم از محضرتون که از ضرورات توبیح المحضورات، مثلا بگیم ضرورتی در بین بوده، لیکن از ضرورات تتقدر و به قدرها دیگه، که بالاخره ضرورت در همون حد افضای نسل بشر بوده. به هر حال اینا حال محل بحث و اشکال هست. از اون که بگذریم ما دیگه در بعدن نداریم. البته شریعت به این شکل رسمی از زمان حضرت نوح، از زمان حضرت نوح در حقیقت به این شکل شریعت مطرح شد و گسترش شده، که قبل از اون خیلی محدوده، خیلی محدود. حالا انبیایی که هستن ما نمیدونیم چند تا پیغمبر قبل از نوح بودن، حالا آدم هست، شیث هست، حالا چند نفر هستن قبل از نوح نمیدونیم، اما به هر حال شریعتی اونقدر نبوده، محدود بوده، خیلی محدود بوده. از زمان حضرت نوح آرام آرام شریعت مطرح شد، این نوح بنده خدام که اینقدر تبلیغ میکرد کارش پیش نمیرفت، چون قانون داشت، شریعت داشت، لذا خب کار پیش نمیرفت، کار نمیگرفت. شما اگر صرف یه اعتقاد باشه افراد آمادگی بیشتر دارن برای همراهی. وقتی قانون دادید که باید این کارا رو انجام بدید، این کارا رو ترک بکنید، افراد سختشون عقب نشینی میکنن. اینم تازه بود، شاید مثلا زیر بار نمیرفت. همین رو پولس دارد برای مسیحیت. پولس برای مسیحیت همین رو پیشنهاد کرد. پولس پیشنهاد کرد که ما اگر بخوایم مسیحیت فراگیر بشه، باید شریعت رو حذف کنیم. فلذا آمد شریعت رو از مسیحیت حذف کرد. مسیحیت شد یه مجموعه از عقاید و اخلاقیات و عشق و محبت و اینجور چیزا، و که البته هنوز هم یه قوانین دارد، نه که اصلا قانون نداشته باشه، اما اون قوانین سختگیرانه که در یهود بود اونا رو برداشتن. این بدعتی بود که پولس در مسیحیت ایجاد کرد. بگذاریم بعد تقریبا خارج از بحثمون نشیم. سابعین رو هم عرض کردیم که اینا هم ظاهرا از اهل کتاب میدانن و اینها رو هم مثلا میگن که اینا از اهل کتاب هستن. چی هم تو هند از همون ادیان ساختگی هندی هستش، مورد پذیرش نیست. ببینید اینها بعضیشون ریشه های خوبم دارن ها، یعنی مثلا مجموعی از بودیزم و اسلام رو مثلا یا چیز با چی رو قاطی میکردن، یا اسلام و مسیحیت و یه سری دیگه رو با مثلا یه چیز تازه‌ای درست میکردن. مثلا مانویت رو شما ببینید، مانی در ایران مثلا این به همین ترتیب آمد، یه چیزایی رو قاطی کرد با هم دیگه، از زرتشت از مسیحیت اینا رو با هم قاطی کرد، یه چیز تازه‌ای درست کرد. و یا چیزای از این قبیل که اینا مثلا می ساختن، مثل بهائیتی که ساخته شد. خب می دونید که بهائیت و وهابیت همزمان با هم درست شدن و هر دو هم منشأ انگلیسی داشتن. بهائیت و وهابیت هر دو، بهائیت در جهان تشیع درست کردن، وهابیت در جهان تسنن. منتها بهائیت خیلی جدی دیگه وایساد در مقابل اسلام، مسیر اصلا دیگه نمیشه به ایجاد مسلمان حساب کرد. الان وهابیت هم با این مشکل مشروعیت مواجه شده و آیان میدونن اخیراً که این اجلاس مذاهب اسلامی، البته مذاهب اسلامی یعنی اهل سنت منظورم هست، برگزار شد. اون شیخ الازهر رسماً مذاهب رسمی اهل سنت رو که اعلام کرد اسم وهابیت رو نگفت و حذف کردن. وهابیت رو به عنوان انقسام دید که یک سال هم نیست ظاهرم، خیلی اخیره، بله نزدیک هستیم بهش، فاصله چندانی نداریم، که عربستان خیلی اعتراض کرد و فلان از این حرفا، به شیخ الازهر، شیخ الازهر مذاهب اهل سنت به نام برد، اینها رو نام نبرد. و اگر عربستان اعتراض نمی کرد، توجیه ما میتونستیم بکنیم، حمل کنیم کلام او رو برای مشه حسن و اون که بگیم وهابیت رو از ملحقات یکی از همون مذاهب چهارگانه مثلا در نظر گرفته مثلا. اما بلکه عربستان اعتراض کرد، نشون داد که نه، اصلا در نظر نگرفتن جز مذاهب اسلامی. خب خیلی تنده، یعنی اینا مسلمان نمیدانن که جرئت ندارن همچین چیزی رو قائل باشن، که مکه رو بهشون میبندن. بالاخره هر چی هست که این مشکلات دارن. بگذارید به هر تقدیر
از اون میته پیوند اعضای کفار.
خب نه، اگر بعدن عرفاً صدق بکنن که این عضو بدن مسلمانه، دیگه طبیعتاً این اشکالی نداره، جزء بدن مسلمان در نظر گرفته میشه. اگر مثلا صدق، اما این غیر از لباسیست که مثلا شما از چرم حیوان حرامگوش مثلا یا مردار مثلا گاوی که ذبح اسلامی نشده و این ذبیحه اسلامی نیست مثلا، شما او رو استفاده غیر از این، او جزء بدن شما نیست. اما اگر این شد جزء بدن شما، جزء بدن شما، بله اگر پیوندی انجام بشد، حالا از اعضا جوار داخلی باشد که مشکل نداره، اما از بیرونی ها اگر جزء بدن باشد لعل بگیم که اشکالی نداشته باشد و مانعی نداشته باشد. البته این جور موارد رو باید واقعا استفتا کرد، چون ممکن است که قطعه خاصی باشه. منتها از باب مثلا فرض فرمایید که بفرمایید که از باب قصر و حرج و از این جور عناوین ثانویه هم میشه درستش کرد، که بالاخره اگر شخص مثلا دست خودش رو دست پیوندی هست، خب این خود مال خودش نجس بشه، اوضاعی اصلا که مگر مثلا دسته اهل کتاب مثلا باشد و بگه بله این بر دست یه خانم دکتری بوده باش میرفته مطب و میامده خیلی مصرف نشده دست سالمی هست. هر شما خواهد چون که به هر حال این مطلب درباره حیوان هم که خب بالاخره آنچه که وجود دارد، سگ و خوک که تمام اجزای بدنشون نجس هست مثل کافر غیر کتابی میمونن، اما غیر و سگ و خوک باز اینا دو نوع هستن که خون جهنده داشته باشن یا خون جهنده نداشته باشن. اونا که خون جهنده ندارن که همه اعضاشون پاکه، اونا که خون جهنده دارند عرضم خدمتتون که اجزای روحدارشون مثل گوشت و پوستشون نجس هست و اجزای بیروحشون بفرمایید که مثل مو و شاخ یا امثال ذلك اینا پاک هستش. البته این حیوانی که خون جهنده دارد اگر بر اساس دستور اسلامی ذبح شده باشد این باز پاکه، برای اون که حرام گوشت هم هست، یعنی نمیشه خورد. پس لذا یه قاعده هم اینجا استفاده کنیم، هر نجسی حرامه اما هر حرامی نجس نیست. هر نجسی اکلش حرامه اما هر حرامی نجس نیست. این گوشت این خوردنش حرامه اما نجس میتواند نباشد اگر ذبح اسلامی بشه و او طبق دستور اسلام ذبح بشود، از این حیث مشکلی ندارد. حالا در بحث مردار فکر می‌کنم که این مقدار اکتفا بکنیم، بعد نکات دیگه‌ای هست که باز بعداً عرض خواهیم کرد. بله عرض خواهم محضر مبارکتون که خب مورد دیگه در باب کلب هست که خب واضح هستش که نجاست کلب که این جای بحثی ندارد. مورد بعدی خنزیره. نه حالا برمیگردیم چون بحث بله باش کار داریم ما، حالا باش برمیگردیم باش صحبت میکنیم، حالا اون فروعات رو بخوانیم مقدار باش کار خواهیم داشت. عرضم فرسته که درباره بله کلب و خنزیر، سگ و خوک، درباره سگ و خوک مسئله که وجود دارد گاهی اوقات مطرح میشه، مثلا مسئله شرعی میگن میپرسن، میگن که آقا مثلا فرض کنیم که از موی این حیوان یه وسیله درست کردن. حالا فرض بفرمایید چون مسئله پرسیدن رو که عرض میکنم، نه افتاد میگم به شما میگم فرض بفرمایید، اما واقعا پرسیدن مسئله رو، مثلا فرض کنید که مسواکی درست بکنن یا یه ماهوت پاک کنی درست بکنن، چیزی که مثلا حالت پرسمانندی چیزی از این قبیل که برای پاک کردن جای خاصی مثلا استفاده بشه، گردگیری فلان، اینها مثلا با موی سگ باشه، با موی مثلا حالا خوک باشه، حالا چیزی از این قبیل، اینها پرسیدن که آیا ساخت این جایزه، استعمالش جایزه، خرید و فروشش جایزه؟ بله اینا جایزه، هیچ اشکال نداره. شما می توانید این رو هم بسازید از موی خوک، موی سگ ساخته بشه، مثلا فرض کنید که مسواکی ساخته بشه، هیچ اشکال نداره، استعمال بشود هیچ اشکال نداره. حالا درسته ما حال اون بد میشه مثلا فکر چون از تنفر داریم، اما نه استعمال شرعا مانعی نداره و خرید و فروش هم شرعا مانعی نداره، چون مسواکی که از موی سگ ساخته شده بر فرض مثال این رو خرید و فروش بکنید، این مانعی شرعا نداره. طبیعتا یا دهانش خب نجس میشه، این مسواک رو داخل دهان کنه نجس، بله خب حسابش جداست، نمیگم نجس نمیشه اما حرام. پس نکته که اینجا میخوام عرض کنم، باز این نکته باز تو ذهن برخی از افراد هستش که آقا این خب نجسه باید آب بکشیم فلان، این نمیشه آب کشید. آب کشیدن و تطهیر شرعاً واجب نیست، تطهیر شرعاً واجب نیست مگر مقدمه ای باشد برای اموری که تطهیر در اونها طهارت در اونها شرط. بله شما میخوای نماز بخونی با لباس نجس نمیتونی نماز بخونی، اما نمیخوای الان نماز بخونی لباس نجس تنت بکنی. بعضی مثلا افراد هستن که لباس مهمانی دارن، این لباس نجس شده میگه اگر من این لباس آب بکشم این نویش از بین میره، اون آهارش، اون مثلاش از بین میره. خب لباس پلوخوری ماست، حالا مثلا من جایی بودم داشتم مثلا میوه پوست میکردم دستم خونی شد یا حالا هر چی که بوده دقیقا تن شرط میکنم، یا بچه بغل کردم این بچه کار خرابی کرد، هر چی لباس نجس شد، اما نمیتونم آبش بکشم. آب بکشم اون مثلا زیبایی خود شد از لباس گران قیمتی است، هیچ اشکال نداره. این لباس پلوخوری آویزان میکنه، در مهمونی به مهمونی میره و استفاده میکنه و میاد نماز که نمیخواد باش بخونه، لباس نجس باشه اشکالی نداره، مانعی نداره. لذا اینا رو بعد برای مردم جا انداخت دیگه، اینا خب برای آیین طلاب که واضحه، برای مردم بعد اینا رو جا انداخت که گرفتار وسواس نشن. همین جزئیاتی که شما احساس میکنید که چیزی نیست، گاهی وقت اگر همین ها مجموعاً برای مردم هی گفته بشه، بازگو بشه، تذکر داده بشه، آرام آرام اون نگاه وسواسی رو از مردم دور میکنه. وقتی شما بگید آقا مسواک موی سگ رو شما میتونید استفاده کنید جایزه، خیلی دیگه تنده دیگه، طرف بیاد میگه تا این هم واجب میسانه مثلا آس بشه که مگر برای نماز یا چیزهایی از این قبیل. خب شخص غیر متدین به ادیان الهی و حالا اصطلاحاً آسمانی هم میگن، یه اشاره بکنیم. و اون که قبلا اشاره کردیم که اهل کتاب استثناء هستن چون ناب ادیان الهی معتقد هستن، در حقیقت اگر ما تعریف رو همون شکلی که پای تخته من نوشتم قائل باشیم که شخصی که به دینی الهی متدین نیست دیگه تخصصا اهل کتاب از تحت این خارج هستن، اگر نه اینطور نگفتیم، گفتیم کسی که به اسلام معتقد نباشد کافر است ها، و بعد دیگه خود اهل کتاب تخصیصا خارج میشن. اون چه که استعمال میشه و به کار میره همین است که به اهل کتاب کافر گفته میشه، منتها اسلام میشون کافر کتابی، کافر اهل کتاب. عرضم خدمتتون که در افغانستان اینجا یه فحشی دارن، مثلا طرف خان بد و بیرایی بگن بهش میگن کافر بی کتاب. کافر بی کتاب خودش یه فحش تندی حساب میشه که به طرف میگن کافر بی کتاب، یعنی دیگه تو خیلی وضعت ناجوره که دیگه حتی مثلا کافر کتابی هم نیستی. به هر تقدیر خب این شخص فرض کن مسلمان بشه، به محض اینکه مسلمان بشه خب پاک میشه، یعنی به محضی که شهادتین رو جاری بکنن و شهادتین رو بگه او پاک میشه. در اینجا بگیم آقا این لازم است که مثلا بره عرفان فاعتون که چه میدونم حالا ختنم مثلا بکنه، ختان هم انجام بشه؟ نه، همین که شهادتین رو گفت پاک میشه، این واضحه. الا انه که دو تا مسئله مطرحه. یک مسئله این هستش که لباسهای اوچی، لباسهایی که قبلا داشته، این که در روایت داریم که الاسلام یا قاعده از قاعده فقهی الاسلامو یجب و ما قبله، قاعده جبر که این پیش از او رو گفت بر گذشته ها صلوات قبلی ها رو از من مثلتون رو میپوشوند، اسلام چنین کاری میکنه. برخی خواستن بگن که پس یعنی لباس هایی هم که قبلا داشته و اینا نجس بودن، به جهتی که این کافر بوده دیگه، کافر بوده، عرق بدنش نجس بوده، لباس هایی که تنش میکرده اینا عرقی میشده و نجس میشده، بگیم حالا که خودش پاک شد لباس هایی هم که بخواد لباسه عرق تنه اون نجس شده بوده اینها پاک شده باشه. این جنبه لباس های گذشتهش نمیشه چنین چیزی گفت. آنچه که محل اشکال لباس هایی که همین الان تنشه، یعنی همین الان که آمد در جلسه شما جناب شیخ حضور پیدا کرد، جناب سید نمیدونم رفع حضور پیدا کرد، عالم اسلامی حضور پیدا کرد و تحت تاثیر قرار گرفت و خواست شهادتین جاری بکنه. خب شهادتین خواست جاری بکنه، همین لباسی که تنش هست، این لباس آلوده است به عرق تن اون. این نصف دوستان سراشون زیره، ظاهرا این هم موبایل دستشونه چیه بالاخره عرض. خب اون لباسی که تنش هست هینی که دارد شهادتین رو میگه، هینی که داره شهادتین رو میگه. برخی گفتن اون لباس پاک میشه. خوب تجربه فرمایید، لباسی تن این آدمه، حالا فرض کنیم مثلا توی منطقه شرجیه یا گرم تابستانه، عرقم کرده، خیسم شده لباس، حالا الان آمده پیش شما شهادتین جاری بکنه. آره عرفان خطور که این الان که شهادتین جاری کرد، این لباس آلوده است به عرق تن کافر، چون پیش از این کافر بود دیگه، بعد اون کافر غیر کتابی بود، لذا عرق تنش هم نجس بود.
آیا الان که شهادت این گفت این پاک میشه یا نه؟ برخی بزرگان میگن نه، چون ربطی داره، پاک نمیشه که خودش از اینجا به بعد، از این به بعد اون پاک است، عرق تنش هم پاکه، اگر بعد از این عرقی بشه لباسش پاک، اما این عرقی که الان لباس او رو آلوده کرده مزه زمان کفرش هستش، لذا پاک نمیشه. برخی فقها اینجا قاعده تبعیت رو مطرح کردن، گفتن یه لحظه تمام شه، گفتن که ببینید مثلا ظرفی که شما در اون سرکه رو بخوام این شراب رو مثلا فرض کنید که خمر رو بجوشونید، خب بعد از اینکه این تبدیل به سرکه بشود، خود اون ظرف و حتی اون قاشقی که داخلش هست اینا به تبعیت پاک میشه، به تبعیت پاک میشه. یا اگر چیزی دارید آب میکشید، دست شما که همراه اون هستش، دست شما به تبعیت پاک میشه. اینجا بگیم لباس او هم به تبعیت پاک بشه. درسته این لباس آلوده است به عرق تن این شخص تا پیش از مسلمان شدن، اما حالا که خودش مسلمان شد عرق تنش هم در پاک حساب میشه. این لباس هم چون دیگه از لباسهای سابقش نیست، الان تنش هست همراه او، خودش که پاک شد، عرقش که پاک شد، این لباس هم به تبعیت پاک میشه. بعضیا تبعیت رو مطرح کردن، لذا گفتن این لباسی که الان تنش پاک میشه، برخی هم گفتن نه، تبعیت در اینجا جاری نیستش و ما در تبعیت دائر مدار دلیل خاص هستیم و اینجا دلیل نداریم و حیث اینکه دلیل خاص نداریم تبعیت جاری نمیشه و این لباس پاک نمیشه. به تعبیر آقا اگر بخواد نماز بخونن این لباس باید بره آب بکشه تا بتونه نماز بخونه. برازا بله بله ان شاء الله چش چش. حالا ما اصل بحث میخواد برام روشن میشه. بله چش خب بله بله. نه حالا ما اگر عرق رو متصل به بدن حساب بکنیم، حیث این که بدن پاک شده، عرق هم که متصل به اوز پاک شد، اما اگر عرق چکیده باشد روی چیز دیگه ای، روی کاغذ مثلا اینقدر عرق کرده بوده، مثلا دستان کاغذی، با دستان کاغذی عرق پیشانی خودش رو پاک کرده بوده، پیش از این عرقش پاک کرده، او رو شاید بگیم که این منفصل شده، اما عرقی که رو بدنش بوده این ملحق به اوست، این بگیم که اینم همراه او پاک می شود. و مثلا اگر بحث اسلام هم که از مطهرات هست نسبت به کافر اینطور مطرح هستش،
میگن نجاست کلا نظری دارن که تابعیت
ندارن، میگن تابعیت جاری نیست،
کلا هیچ گونه تابعیت نداره.
چرا اینو قبول ندارن تو این مورد؟ میگن در مورد کافری که مسلمان بشد قاعده تابعیت جاری نیست، قاعده تبعیت جاری نیست و از مسئلتون که نمی شود از این مسیر ارسان که رفت و استفاده کرد. من این سری فتوه های اختصاصی رو اینجا ارسان خدمتون. خب یه نکته که ما جلسه گذاشتم اشاره کردیم و اون بحث جریان اصالت و تهار است. حواسمون باشد برای مردم هم که میخواییم بگیم خوب این اصالت و تهاره رو جا بندازیم که اصالت و تهاره چیه؟ و با بیان مصادیق و مثالهایی بتوانیم نشون بدیم که کجاها این جریان پیدا میکنه اصالت طهاره و میشود ازش استفاده کرد. به هر حال انسان وقتی در یک کشور غیر اسلامی حضور پیدا میکنه همه چیز اونجا بالاخره براش مشکل ساز میشه. شما از همون هواپیمایی که سوار میشید سفر بکنید به یک کشور دیگه برید، خب این هواپیما صندلی‌هاش افراد کافر، افراد نجس اینو نشسته بودن. تا حالا عرض کنم شاید بدتون بیاد خیلی فیه که کشوری عرض کنم که اونجا بله بشه تعبیر بعضی رانند تاکسی هاش بودن، بعضی رانند تاکسی ها بودن، اینا بنده خدا ظاهرا وقت نمی کردن دیگه برن دستشوی از یعنی کاراشون هم اونجا می کردن. آدم وقتی سوار تاکسی می شد این بوی گندی داشت که اصلا حال آدم به هم می زد. ما هم حساسیم بخوای همچین چیزایی مثلا بوی ادرار و فلان از یخ ها، این یا این بود که خودشونشون نمی شستن مثلا این چقدر بو می دادن، یا اینکه واقعا رو همون صندلی خودشم خلاص می کرد، یه کارهای مختصر رو دیگه همونجا انجام می داد، دیگه نیاز نبود که بخواد نگه داره و فلان و مثلا راه اینکه دراز داره که همونجا خود چقدر بوی تعفن گاهی از بعد از این تاکسی ها به مشام می رسید. و خب هم میگم که شما وقتی با یه فضاهای اینچنینی برخورد میکنید دیگه بیشتر حالتون به هم میخوره. همینجا مثلا که آقای طرف ازم میره دستشوی آمد خودشو آب نمیکشه، بعد لباسش مثلا عرق میکنه، بعد میشینه روی این صندلی، بعد صندلی هم عرق، اصلا یه خورده تخیل وقتی میکنید دیگه حالتون بد میشه، اصلا میگه آب بلش کنی اینقدر نجسکاری و فلان. بله لذا خیلی میخوام بگم ما در تماس هستیم، هر جا که حرکت میکنیم ما برخورد داریم، توی خیابان راه میریم بالاخره آبی توی خیابون باشه به ما بپاشه، عرضم خدمتتون که نگران میشیم، توی رستوران حضور پیدا بکنیم، توی قهوه‌خانه حضور پیدا بکنیم، چه میدونم در لباس شویی ها لباس اون میخواییم بدیم بهشون بشورن مثلا برای ما، خب این توی لباس شویی چیکار بکنیم؟ این عرضم خدمتتون که آیا اینا نجس حساب بشه، پاک حساب بشه، یا چیزهای از این قبیلی که وجود داره، دستشویی طرف میخواد بره به چه نحوی انجام بده، مکانهای عمومی، هر جا که انسان میخواد بره بالاخره نگران هست. این مثلا آرایشگاه سلمونی آدم میخواد بره اونجا که حالا مثلا سفارش هم میکنیم، به خصوص توی کشور اگر حالا از درستم پایین تر هم باشن به خصوص توجه بکنن که افراد اگر برای موندن میخوان برن وسایل سلمونی هم خودشون ببرن، وسایل سلمونی ببرن. حالا ما معمولا راحتیم، حالا شما نمیدونم که خیلی شد قرتی باشید و اینا، حتما موی سرتون باید به شکل خاصی اصلاح بشه، ما که راحتیم، ما ماشین میذاریم رو سرمون خلاص میره به کارش، خیلی مهم نیست، بعد راحت. شما هم راحتید؟ بله خب خدا رو شکر. همه برگشت اینه که چرا ایشون راحته؟ سالمه به انتفاع موضوعه از این حیث. بله بر تقدیر ما خیلی نگران نیستیم، بله موی سر حالا فرقشون بلندم که بشه دیگه به هر شکلی بلند بشه کار خاصی ندارد، آسونه میشه کوتاهش کرد. اما حالا اگه کسی خیلی حساس به این مسائل و حتما مثلا یه آرایشگاهی بد بره یه چیز از این قبیل، عرضم حضرتتون که این آدم خب وسایل همراه خودش ببره، چون اینا آلودگی هایی داره، بالاخره انواع اقسام ویروس ها، انواع اقسام بیماری ها، اینا منتقل میشه از طریق این وسایل، خونی جاری بشه بالاخره چی باشد، اینا مشکل هستش. لذا باید خیلی دقت کرد تو این مسائل، حتی امکان آدم از این اهل این مسائل نباشه خب راحت تره، اما اگه خیلی دیگه حساس هست و حتما میخواد که خیلی جالب باشه ظاهرش، برای اینجور دقت هم داشته باشه که خدا نکرده با مشکل مواجه نشه. به هر حال تو اینجور جاها مثل همین آرایشگاه‌ها و امثال ذلک باز بحث رطوبت و خیسی و اینها مطرحه، لذا ماها گرفتاریم. اینجاها اصالات طهاره خیلی کاربرد داره، انصافا اصالات طهاره مشکل رو حل میکنه و ما میتوانیم با یک خیال راحتی اصلا خاطرون که عبور بکنیم. وقتی در عراق یه شخص عراقی از من پرسید که شیخنا من داشتم یه رد میشدم اینجا طبقه بالا دستشویی بوده، از این نابزونی داشته دستشویش مثلا یه آبی ریخته رو عبای من، این چیه مثلا؟ خب من اون لحظه که میخواستم بگم که تو چون نمیدانی پاکه، واقعا خیلی اذیت شدم که اینو گفتم، یعنی دلم راضی نبود به این حرف. انسان از بس ما متاسفانه تابع شریعت نیستیم سختمون میشه، ولی شریعت میگه تو میدونی این حتما ادرار بوده، نجس بوده؟ نه نمیدونی، پس پاکه. در این حد خود او هم گفت که شما مثلا گفتم بله، میدونی نجس بوده؟ گفت نه نمیدونم، شاید بشه دستشو میشسته مثلا این آب جاری شده. گفتم خیلی خوب، همین که نمیدانی کافی هست و تو پاک هستی، نگران نباش، فقط از من فاصله بگیر، تو پاکی هست. برای خودت پاکی هست مهمتی که بله. حالا همین در اونجا هم ما اگر میدانیم که اینا با دست خیسشون در تماس بوده، با دست خیسشون در تماس بوده سلم، اما اگر نه یقین نداریم، افراد هم وارد هتل میشه همه چیز رو حساب کن نجسه، از دم تخت و نمیدونم صندلی و در و دیوار و همه چیز، نه اینطور نیست، ما دلیلی نداریم تا با چشم رؤیت نشود، اون مثال سگ و ماست و اینا رو اصلا خاطرتون، تا چشم نه اونجا بود گفتیم کجا بود گفتیم، من تا با چشم رؤیت نشه که شخصی که کافر غیر کتابی هست با دست خیس، با دست خیس دست زده. بله اصلا خواستیم که با دست خیس دست زده اینطور. اگر تو حتی تو همون چین هم شما بگید که من میدانم که اینا عضو حزب کمونیسم هستند، رسما عضو حزب کمونیسم هستند، این رسما میدانم، اما این که حقیقتا الان خود همین شخصی که من دارم باش برخورد میکنم واقعا کمونیستم هست به لحاظ عقایدی یا نه؟ چون میدونی عضویت در حزب کمونیسم یه حرفه، عقاید شخصی حرف دیگه ایست. این که بگه لعل این آدم مسیحی باشد، لعل مسلمان باشد، لعل یهودی باشد، علارغم این که عضو حزب کمونیسم هم هست، یعنی میخوام بگم از این توجیهات باز اونجا هم شاید بشه مطرح کرد، من نمیدونم البته، باز این مطلب
تطرق داشته باشه، راه داشته باشه که شما بخواید همچین احتمالی رو مطرح بکنید، اوغلایی باشد همچین احتمالی که میگه بله اینجا. اما اگر یه فضایی که یقین دارید 100% همه کافر غیر کتابی هستن، اونجاهایی که با چشم دیدید که دست دادن به در و دیوار و اینها، اونها رو به خاطر برای نماز اجتناب میکنید، اما مازاد بر اونش واجب نیست. ما لازم نیست جایی که ما لازم نیست جایی که میخوابیم پاک باشه، دقت میکنید شرط بام نجس بشه، اشکال نداره که دقت میکنید شرط بخورم، فقط برای نماز اساسا لباسشو تعریف میکنم، یه لباس مخصوص نماز داشته باشه کنار بگذارد، مخصوص نماز ها، تو راحت بشه دیگه تو جامعه تو رفت آمدش، موقع نماز که شد از همون لباس خاص استفاده میکنه یا از اون جانماز و مثلا سجاده خاص استفاده. دوستان که انتها قرار گرفتن، خب یه نکته، یک مسئله دفعه قبل گفتیم باز تاکید بکنیم روش، و اون این که شما میتوانید حکم بکنید به طهارت هر شخصی که با اون ملاقات میکنید و با اون دست میدید، حتی در صورت دست اون نمدار باشه، تا زمانی که شما دین او را نمیدانید، تا زمانی که دین او را نمیدونید میتونید حکم بر اعظم پاک بودن او بکنید. و نقطه بعدی این که لازم نیست شما از دین او سوال کنید. قبلا هم گفتیم شبه مصداقیه، تحقیق لازم نداره، تحقیق لازم نداره. این رو باز تو حالا افرادی وسواس دچار میشن، مثلا میگرده تو لباسش دنبال خون، میگه من دست هم خونی بوده، نکنه لباس هم خونی شده باشه، با دقت تمام لباس رو، این کار لازم نیست، شرعا این کار لازم نیستش. ما لازم نیست دنبال خون بگردیم تو لباسمون ها، یا به قول یکی از آیین مراجع بودی وقتی صد درصد فرمودن این دستمال کاغذی خودش نیروی مکندگی داره، دستمال کاغذی میذاره جای زخم، اینقدر فشار میده تا خون در بیاد، بعد دیگه دیدی گفتم خون داره، یعنی دیگه موفقیتی کسب کرده، دقیقاً دیدی گفتم این خون داره. حالا بعضی از این وسواس بعد از اون لاوبالی، نه طبیعتا این حد وسطش، ما اون رو داریم که شریعت به ما گفته است، خدا از ما خواسته است که طبیعتا بعد
میگم مرز بین اطاعت و طاعت و
بله بله با حدود شریعت، حدود شریعت اصلا یکی از مواردش همین که در شبهات مصداقیه لازم نیست تحقیق بکنیم و بررسی بکنیم و این بررسی لازم ندارد. وسایلی که قبلا مورد استفاده قرار گرفتن، هر کسی هم استفاده کرده از این لباسای، چی میگن بهش تناخورا میگن، چی میگن لباسای دست دوم، نه چی بهش مناسب تناخورا بهش میگن، حالا به هر تقدیر لباسای دست دومی که احیانا وجود دارد، مثلا یا وسایل دست دوم، اون وسایلی که سکند هند هست، دست دوم هستش، خب نه ارزان تر معمولا فرض بفرمایید، یا حتی ماشین مثلا یا ابزار دیگه وسایلی که وجود دارد، اینها رو ما میتونیم استفاده بکنیم و بله همینطوره. اینا هیچ کدوم تطهیر لازم نداره و ما حکم به طهارتش میکنیم، مگر به چشم خودم دیده باشم که با دست خیس میگم نگه میشه ماشینه، بالاخره خودش میشسته، بچهش میشسته، ممکن بچه کار خراب کرده باشه، چی فقهای ما، ببینید فقهای ما حتی فتوا دارن، خوب توجه کنید، بچه‌ای که یکی از دوستان سابقا میفرمود من دچار وسواس شدم، فقهای ما فتوا میدن میگن حتی بچه‌ای که معمولا خودشو نجس میکنه، بچه‌ای که معمولا خودشو نجس میکنه، در این حال اگر در این مورد خاص شما مشاهده نکردید که اون نجس کرده باشه خودشو، حکم طهارتش بکنه. نمیدونی واقعا بچه است که خودشو نجس میکنه دیگه، اصلا میدونی بچه همچین شلوغ و همچین گیجیه، اما در این حال این از وقتی که لباس پوشته تا الان، مثلا لباساش تغییر دادن، حمامش بردن، تا الان شما ندیدی با چشمت که این خودشو نجس کرده باشد، دقیقاً می‌فهمی چی میگم، لذا حکم طهارتش می‌کنی، ولو اینکه مثلا فرض کن که در معرض اینم باشد که نجس شده باشد. خب اینا واقعا کار رو آسون می‌کنه. بحث ظروفی که اینها نجس شدن با خمر، اینها رو مثلا با آب قلیل ما سه مرتبه بشوریم، یا با آب کر یا متصل به کر، همون آب لوله کشی مثلا چه بسا بگیم یک بار کافی است، که نهایت اختلاف فتواهای اینجا وجود دارد، اما علال عموم اینه، دست یا لباسی که اینها به وسیله سگ لیسیده شده باشه، حالا شانس دیگه ارسام هستون که شانس هست که دست یا لباستون اینا لیسیده بشه. یه خانواده بودن در فرانسه، اینها لبنانیان اصل بودن، بعد عرض کنم که اینها ما رو دعوت کردن بریم منزلشون، البته به واسطه او واسطه میگفت شیخ بیاد شما با اینا صحبت کن فران اینها، بلکه اینا برگردن اصالتا شیعه ان، تا خیلی دیگه لاوبالشون، رفتیم منزلشون و ما رو شام دعوت کرده بودن، رفتیم منزلشون و بعد اون واسطم آمده بود. رفتیم اونجا و خب خانم اون آقا اولا به احترام ما یه روسری سرش کرده بود و مثلا حالا حجاب رعایت کرده و از این حرفا جلوی حاج آقا جلوی شیخ مثلا که بالاخره حجاب داشته باشه. بعد اینا ما نه فقط نامحرم بودیم، بله. بعد هر ساختی که اینو مثلا فقط دختر بزرگشون مثلا دختر مثلا فرشون که 30 چند ساله یا 30 ساله از این خدا بودش، این که همینطور بی حجاب آمد که مثلا پیش ما یه اخم چیزی بهش کردن و فرار کرد رفت و هر منظرتون که باز مثلا یه روسری چیزی به سرش بست و پاشد آمد که مثلا از فیوزات و مثلا مواعظ شیخ بهره مند بشه. حالا دارید نه از اون چیزایی که داشته یه سگی داشتن، یه سگ کوچیکی بود ولی با پشمانو اصلا آدم فکر کنه این مثلا با پش درست کردن این سگ رو، چیز نم گوشت اینا داشته نداشت، همش پش بود، یعنی چیز متکامانند بود، پش و عجیب و غریب و اینم تو لای دست پای اینا میلولید و این علاقه من شده به ما، من تو سمت ما خدا گرفتاش نیش، این سگم تحت تأثیر مغناطیس و جاذبه جناب شیخ قرار گرفته بود و حالا بندم گفت که من از سوسک نمیترسم چندشم میشه، منم از سگ نمیترسم، هر بزر از این که فقط همین شاید چندشم میشده. از آخرتی که هیچی، این یه دفعه اصلا توی این لحظه آمد بره زیر پای من پامو گرفتم با رومانش پامو گرفتم بالا، این اومده زیر پای من با پام رو هوا، خیلی زشت و ناجور صحنه بد ایجاد کرده بوده. بعد اون واسطه هیدی که خیلی ناجور شد گفتش که به اونا گفتش که جناب شیخ بالاخره ایشون نماز میخونه فلان، این موهای سگ به لباسش میچسبه بد هست و اینها، و شما یه چیزی کنید که سگ رو با احترام بردنش بیرون و از آخرتی که اینا مادی آرامش اعصابی پیدا کردید. نظیر این قصه توی تایلند هم رخ میداد برای ما. در تایلند اینا بودایی هستن، در اونا بودایی هن و خیلی احترام میگذارن به سگ و گربه و اینها. جهتش هم این است که چون قائل به تناسخ هستن، معتقدن که این حیوانات ظرف وجودی اجدادشون هن. مثلا همین سگ میگه ممکنه بابام باشه یا پدر بزرگم باشه یا عموم باشه، بالاخره این اشخاصی که بله این اشخاص نزدیکان من که از دنیا رفتن الان روحشون ممکن تو همین وجود نیست، خیلی احترام میذارن، یعنی توهین نمیکنن، اذیت نمیکنن، آزاده حتی مازاده بر این، یعنی گاهی اوقات میگن خب شاید مثلا باز این روح سرگردان باشه، جایی نداشته باشه بده سگی گربه چیزی پیدا نکنه. معمولا اینا ورودی خونه هاشون رو همون سردر ورودی دو تا مجسمه، سه تا مجسمه، چند تا مجسمه میذارن. مجسمه معمولا اگه دیده باشید مجسمه توپل تو خالی هستش، حالا اگر تصویرشون دیده باشید خودشون دیده باشید نمیدونم، بر تخت اینو سردر ورودی خونه بالای دیوار میذارن، این طرف اون طرف میذارن یا حتی توی منزل میذارن. میگن اگه مثلا روح پدرمون، مثلا روح پدر بزرگمون سرگردان باشه، حیوان چیزی پیدا نکنه بره داخلش، اون بیاد لااقل توی این مجسمه قرار بگیره که از آوارگی نجات پیدا بکنه. برحال یه مرکز قرآنی بود در بانکوک به نام مؤسسه رسول اعظم که ما اونجا محل فعالیت اون بودش. نمیدونیم از شانس ما بود، مشکل چی بود، هر روز که ما میمدیم وارد جایش صبح زود اول وقت میدیم وارد بشیم، سه چهار تا سگ همون جلو در اینجا میخوابیدن، این هم جلو در این مؤسسه اینا خوابیده بودن. ای خدا ما میرفتیم یا میکنیم براها جان برو کنار، اشاره میکردید برو اونور، ما فارسی هم که نمیفهمیدن، ما هم که تایلندی بلد نبودیم، هی بینا چی میکردیم انگلیسی فلان نمیدیم، اصلا هیچ چیانش نبود. و دفعه اول اومدیم که خود سنگی چوبی چیز بزنیم برن اونور که اون طبقه نه 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 شیخ اون اصلا کسی اینجا ببینه تو خلاف، البته اول معمولا اول صبح بود، خیلی خلوت بود که ما وارد مؤسسه می‌خواستیم بشیم، ولی بالاخره باید یکی اینجا ببینه یا فیلمی از شما بگیرن در حالی که داری به سگی مثلا ضربه‌ای می‌زنی فلان، اوه کشور با آتش کشیده می‌شه، دیگه رو سر ما خراب می‌کنه کل و کل این اساساتی که مملکت رو سر مؤسسه ما خراب می‌شد و خیلی باید با احتیاط و فلان. و به هر حال از منظر که هر روز ما قصه‌ای داشتیم برای امور و و الان توسل میکنیم با سگ نباشه امروز ما میریم بتونیم وارد بشیم. به حال حالا اگر لیسید مثلا دست انسان رو یا لباس انسان رو، اینو بگیم که با همون یک مرتبه با آب شستن این پاک میشه، نگه سگ مثلا خیلی بد بشورم، نه اون بله نه نیازی نیستش، فقط اگر لباس باشه طبیعتاً با ماء قلیل هم شسته بشه، اینا نیازمند این هستن که آبش گرفته بشه، آبش گرفته بشه که این بالاخره آبش برود. همچنین ظروف، یا مثلا یه پارچه کوزه بانال کوزه که الان وجود نداره ولی مثلا چه از این قبیل لیوان مثلا هست که اگر اینا هم با بفرمایید که سگ اینها رو لیسیده باشه یا تو اینها آب خورده باشه، البته اینا با سه مرتبه از غسل پاک میشن. دفعه اولش باید خاکمال بشه و دو دفعه بعدی باید با آب شسته بشه که اینها وجود داره. زیاد افراد میپرسن و نگران هستن که میگن مثلا فرشون که سگ بدن من رو یا لباس من رو لیسیده، زبان زده مثلا. آقا سگ اگه باشه خیلی خود زبانش آویزونه، خیلی هم تو رهاست، خیلی چیز نداره، خیلی معونه نداره زبون زدن و لیسیدنش. علاقمندم بشه به شما که خب دیگه بیشتر میفته سمتتون و میخواد که بله بگذاریم. بر تقدیر این رو فرمودن که نه چیز خاصی ندارد، با همون یک بار شستن این پاک میشه و البته اگر لباس باشد طبیعتاً باید این آبش گرفته بشه. باز در مورد سیک به شکل خاص پرسیدن که آقایون فرمودن نه سیک ها یا بالا به تعبیر عرب سیخ مثلا یا سیخ یا سیک یا هرچی اینا از اهل کتاب شمرده نمیشن، کما اینکه بودایی ها رو گفتن از اهل کتاب شمرده نمیشن. مسئله پرسیدن گفتن که یستعجر المسلم فی الغرب بیتن مؤسسن مفروشا، یه خونه ای رو اجاره می کند که خانه ایست که این دارای اساسی است و مفروشه. فل یستطیع اعتبار کل شیء فیه طاهرا اذا لم یجد اثرا للنجاست علیه، اگر حالا این نجاست رو می بینه یه حدی، اما اگر این نجاست نمی بینه ولی که یه رنگ قرمزی هم ببینه از کجا معلوم که خونه، شاید رنگی باشه مثلا. ولو کان الذی یسکن البیت قبله کتابیا مثلا مسیحیا کان او یهودیا و مادا لو کان بودیا یعنی بودایی باشد او منکرن لوجود الله تعالی و رسوله و انبیاء کمونیست باشه لایک باشد علل اطلاق مثلا اینطور. پاسخ دادن آیون و از جمله حالا این که دارن نگاه میکنم مرجای سیستانی هستش که نعم یستطیع ان یبنی علی طهارت کل شیء یوجد فی البیت ما لم یعلم او یطمئن به تنجسه و ظنوا به تنجس لا عبرت به، صرف دیگه گمان میکنم که این نجس بوده فایده نداره، باید یقین داشته باشم، علم 100% داشته باشم یا اطمینان بالای 90% 95% احتمال بدم که این نجس شده بوده اینجا. ها اینطور هستش و شرایط اینطوره. ما در همین قم میخواستیم منزل رو بخریم سالها قبل، بعد این فروشنده منزل خیلی از خودش تعریف میکرد که منم پسر نمیدونم چی فلانم، از یه که اصلا این درویشای معروف، درویشای معروف میگم من پسرم درویش فلان هستم از این حرفا و ما درویشیم و چنینیم و فلانیم و خیلی از خودشون تعریف میکرد، خیلی چی میکردیم. حالا ما تو معاملات ملکی بودیم، نشسته بودیم تو بنگاه و اینا بهش از خودش تعریف میکرد و که ما چنین چنان و ما درویشا علم و بلی بعدم خوب که توضیح داد آخرش من بله ان شاءالله که موفق باشید، من بهش گفتم میگم ان شاءالله که موفق باشید اینها. و فقط من یک سوالی دارم و اون این که من میخوام ببینم شما یعنی حضرت علی رو خدا میدونید یا نه. گفتم ببخشید ناراحت نشید که من میپرسم این مطلب از شما، چون میخوام ببینم یعنی خونه رو باید آب بکشیم یا نه. گفت حاشا آقا این حرفا چیه، نه نمیخواد آب بکشید. مثلا که گفت نه ما حضرت علی رو خدا نمیدونیم ولی خیلی محترم میدونیم، خیلی بهش احترام. گفتم خیلی خوب، اون که ما هم همین نظر اون هستیم، فرضیت تفاوتی نمیکنه، پس نمیخواد به خود کلاس بذاره بر ما در بشیم. گفت فقط ما تنها نکته که داریم اینه که دروغ تو کارمون نیست، دروغ نمیگیم. و این آدم در اون مدتی که معامله داشت انجام میشد اینقدر دروغ گفت که من در عمرم در این بازه زمانی اینقدر دروغ نشده بودم، عجیب بودا. این گفت ما فرقه ای هستیم که دروغ تو کارمون نیست، همینم دروغ بود، کل کلامی کاذب، خود همینم کاذب بود. ارسان خواستیم که بله این ویژگی داشت بر تقدیر نه نیازی نیست، چون خودش تصریح کرد که من درویشم، من نگران شدم. مگر نه اگر تصریح نکنه ما چیکار داریم؟ حالا واسون سیبیل خیلی پوری داره، خب داشته باشه، این خیلی مهم نیست، مثلا میگه عمو سیبیله، ولی خب در این حال از منظرتون که پاسخ دادن نعم یستی ایبنی علی طهارت کل شیء یوجد فی البیت، هر چیزی که تو این خونه باشه، مبل، تخت، حتی حمام، دستشویی، همه این همه اینها رو میتونه حکم به طهارت بکنه و مانعی نداره. بله جان. نه اگر بدونیم که ظرف رو شستن، اگر ظرف رو شسته باشن و شما یقین دارید مثلا دستکش دست نکرده مثلا، یا دستکش دست میکنن مثلا فرض کن تو رستوران کار میکنه، درسته رستورانه که اینجا فرض فرمایید که آدمی که ظرفشور هستش این لایی که کمونیسته، اما میگه دا آنها معمولا دستش دست میکنن، دستش دست میکنن و همین چی میشه. بعد یهو میبینه آقا من دیدم اینجا دستش دست نمیکنن و به نحوی باز من حالا اینجا بود میگفتم جای دیگه بودم میگفتم که گاهی افراد درست توجه نمیکنن به مسائل، دقت میکنید؟ یعنی مثلا شما بهش میگه شما موقع ظرف شدن دستکش دست میکنی؟ بله ما چه نظافت رو رعایت میکنیم فلان بساط، بی خود میگه گاهی، یعنی شما وقتی خودت دیدی این دستکش هم دست نمیکنن. ما حالا در یه مورد دیگه نظیر این رو من تو ذهنم هستش که باز توی کشوری ما حضور داشتیم، اونجا اینطور بود که مراکز مراکزی که ارسان خیلتون که اینها گوشت میفروختن که مثلا فرض فرمید که اون حلال اون آرم حلال رو داشت، اون لیبل حلال گوشت داشت، اینا مراکز مشخصی بود، یه سرتیفیکیشن بهشون داده میشد، یعنی یک نوع چی میگه چون سرتیفیکیشن یه نوع گواهی بهشون داده میشد که مثلا این کسی دو تا سه تا مسجد بودن که اینا یکیشون مثلا وهابی بود، یکی دیگه مثلا مسلمان بود، اصلا سنی بودن، اینا سرتیفیکیشن میدن که این مراکز مثلا این مراکز ذبح و همچنین این رستوران ها مورد تایید ماست و اینا حلیتش درسته. چون رستوران ها علکی، یعنی تو غرب همون علکی تابلوی حلال میزنن، بی خود حلال نیست، قابل اعتماد هم نیست، رو گوشت ها همسال بی خودی این آرم حلال میزنن، قابل اعتماد نیست، باید تحقیق بشه. بگذارید به هر تقدیر یکی از اینها که معروف بود، خیلی معروف بود، بله عرض منظرتون که اسمش تا همین اخیران هم ما برخورد کردیم سر یه قصه با همین بنده خدا، اسمش جولی جونگوی، یعنی چیشی اسم عجیبی داشت، بگذاریم بر تقدیر، این که مسلمان بود و فلان و خیلی معروف بود و از اون سرتیفیکیشن هم داشت. من خودم شخصا رفتم اونجا چون ما می‌خواستیم یه مراسم تو مسجد خودمون بگیریم، برای یکی از موالید اهل بیت بود، مقدار زیادی مرغ می‌خواستیم بخریم، مقدار زیادی مرغ مستعیر کنیم برای مثلا فرضون که 200 نفر شام می‌خواستیم بدیم، مقدار زیادی من گفتم من تحقیق می‌کنم بررسی کنم، رفتم اونجا بررسی کردم از این حرفا و بعد گفتم که چجوری است؟ اونا گفت بله ما مسلمان هستیم، چی حدود اسلام رعایت میکنیم، چی میکنیم. گفتم ببینم یعنی خودتو که مسلمانی اون ذبح رو انجام میدی؟ ها تو خودت این کار میکنی؟ گفت نه طبیعتا من این کار نمیکنم، کارگران میکنن. کارگران کیان؟ کارگران اون جورج و جیمز و نمچی و فلان همه مسیحی بودن، اونا ذبح میکردن، رئیس این مرکز مسلمان بود، اما آدمایی که این کارو میکردن که همون وقت من اومدم با اونجا شورایی که داشتیم شیعیان که بودن صحبت کردم، گفتم آقا جون چه معنا داره ما هم از این بعد سرتیفیکیشن میدیم؟ چه مگر انحصار یه مسجد وهابی مسجد سنی؟ نه خیر، ما اونجا آرم درست بکنید و مهر درست میکنیم و ما هم از میریم کارو میکنیم. رستورانی که مطمئن هستیم رو، مثلا یه رستوران ایرانی بود مطمئن بودیم که آدمای خوبی ان، یعنی لااقل حلال رعایت میکنن، عقل منظورتون که، و شروع کردیم این کار رو انجام دادن که ما چیز بدیم، سرتیفیکیشن بدیم، گواهی بدیم برای اینکه اینا حلال باشن. منظور میخوام بگم گاهی اینطور هست، یعنی متوجه نیستن، اما اگر ننگیر آن روالشون همینه که با دستکش دست میکنن، با دستکش که دست کردن چیزها رو میشورن، اینها دیگه اون حد ولو که دستشون خیس باشه، ولو در چین هر جام که میخواد باشد، چین و ما چین فرق نمیکنه، این اینطور هستش.
احتمال ضعیف بدیم
کافیه؟ نه دیگه،
الان مثلا یه همین اخیراً سوال کردم، گفتم ما یه مجلس مسلمان دعوت شدیم، سوال مجلس مسلمان، یهو دیدیم کسایی که غذا رو آوردن از همین سیکا بودن، یعنی همه ما
بله بله
از همین سیکا بودن، چیکار کنیم؟ باید می‌خوردیم غذا رو یا
نه؟ خب حالا
ممکنه سالاد درست کرده باشه، چون هم غذا درست کرده، مرغ درست کرده باشه، برنج درست کرده باشه، نه همیشه که دستش دستشون نیست، ما بیاییم بگیم آقا نه شما اگر احتمال ضعیف میدی که دستش دستش کرده باشه بخور حلاله.
بله حالا این معمولا حالا کشور داخل کشور فرق داره، کشوری جز هم کشور پیشرفته باشه معمولا جهات به خاطر جهات نظافت ها به خاطر جهات نظافت دستکش دست میکنن، اما اگر نه اینجوری مثلا هندی جایی فلان از این حرف هاست که خب این نظافت معنا ندارد، اینجا اصلا نمیشه در سخن بودم در نظافت، اگر اینطوری بخواد باشد طبیعتا مشکله، خیلی مشکله. ما مثلا همین کارو کردیم، یعنی مثلا ما احیانا در جای گیر کردیم ناچار شدیم که غذا رو بدیم به آشپزخانه مسیحی ها برای اون بپزن، مسیحی برای اون آشپزی بکنه، منتها گوشت رو تهیه کردیم، اینا رو تهیه کردیم بردیم تحویل دادیم، اونا گفتن منتها خب مسیحی بودن، بالاخره اهل کتاب بودن، از این جهت مشکلی ما نداشتیم، ولی به هر حال اینو مثلا لحاظ کردیم. همون هم مثلا چون مجلسی گرفته بودیم از
علمای اهل سنت هم بودن، اینا بعضیشون خودشون لوس میکردن، حالا قضاش تا تهشون خورده بودن ها، همه قضاش تا ته خورده بودن، منتها بعد جلسه یکیشون اومد رئیس شورای مسلمانان اونجا بود و اعتراض کرد که مولانا ما انتظار نداشتیم این آشپز اینا بسیجی بودن فلان از حرفا، من میگم فلان فلان شده تو ته قضا خوردی که مثلا دیگه فقط خلاف انتظارت شده بود، اگر نه قضاتو که خوردی. بعد گفتم نه نگران نباشید، ما جهات شرعی رو رعایت کردیم، مواظب بودیم فلان. کافر میدونن دیگه، میگن نجس هستن، خیلی سواد اون چرا که ندارن که من یه وقتی یه بله نه نجس میدونن بله. ما یه ملاقاتی داشتیم با مفتی اعظم کشور اوگاندا، دفتر ایشون دعوت کرد از این حرفا و رفتیم اونجا، و مفتی اعظم دکترای همین تحصیلات اسلامی و اینها داشت از عربستان، دکترا داشت و از عربستان و مفتی اعظم اون کشور بود، خیلی جایگاه بالایی هم داره، بلاد بیرون مللی هم برو بیا داره خیلی. عرض کنم که حالا کار نداریم که اولی که ما رفتیم با این ملاقات بکنیم، یکی از همین طلبه های جامعه المصطفی که اونجا بود قرار شد این مترجم ما باشه، به زبان محلی اوگاندا صحبت ما ترجمه کنه. من فارسی میگفتم، این به زبان اوگاندایی ترجمه میکرد برای این مفتی اعظم. من خب نمیفهمیدم چی میگه، لکن بعد از برخی از اسامی و اعلامی که این بیکار میبرد فهمیدم داره حرف خودشو میزنه، اصلا حرف من نمیگه، یه چیز دیگه ای میگفت. مثلا من دارم به فرق اسلامی گفتم که بله مثلا فرق اسلامی فلان، بعد این داره میگه بله احمدیه قادریه نام میبرد. گفتم آقا جون تو چی داری میگی؟ من چی میگم تو چی میگی؟ من درست حالا حرفاتو نمیفهمم دیگه، اسامی رو که میفهمم که ما با احمدیه چه کار، احمدیه رو ما مثل بهائیت منحرف میدانیم، از فرقای اسلامی نمیدونیم، اینا اصلا جزء فرق اسلامی نمیدونیم. نه بعد گفتم کردم به همین آقای مفتی اعظم، گفتم که شما عربی آشنا هستید؟ گفت بله. گفتم خیلی خوب، پس دیگه به این برادر اونم زحمت ندیم، ایشون هم زحمت میکشن با هم عربی صحبت بکنیم. باش میگم عربی صحبت کردن، من دیگه خلاص خیال راحت شد میفهم چی دارم میگم، یه چیو معام الله وسط چیکار میکنه. بگذاریم به هر تقدیر، بعد بحث مطرح شد اینها، من به شکل طبیعی الکلام یا جلال کلام کشته شد به بحث فقهی، و بعد من یه قاعده فقهیه رو مطرح کردم که خوب است در اینجا این قاعده فقهیه مطرح بشه. چی فلان به شکل مشهودی کم آورده بود، به شکل مشهودی بلد نبود و خودش بحثو جمع کرد. حالا اینو ولش کنید، بیاید در فلان موضوع صحبت بکنید. یعنی دکترا داشت از عربستان مثلا فرانا نمیتونست، از اینا حافظ کل قرآن میشن، این جور چیزاشون جالبه، اما اصلا این عمقی که ما تو بحث فقهی اصولی مثلا اینجوری ندارن اینها رو اساسا به اینا، لذا به این سمت اصلا نمیشه باشون خیلی بحثای عمیق اینجوری داشت، ولی به هر حال تا یهودی که دارن این چیزا رو قائل هستن. بگذاریم به هر تقدیر اینها رو هم یا گفتن مثلا فرض فرمایید که خانه هایی که اجاره میشه اینا کفش کارپت داره یا موکت داره که اینا متصل به زمین هست و چسبیده، خیلی سخته که ما بخوایم اینو بکنیمش مثلا زیرش تشت بذاریم و آبش بکشیم مثلا چیزای از این قبیل، چی کار بکنیم؟ که مثلا آیت الله سیستانی فتوا دادن که نظرشون این بوده که میشه آب شما روش بریزید، آب قلیل، و بعد با یه تیکه پارچه چیزی ابری اون آبو جمع بکنید، آبو جمع بکنید که بالاخره اون گرفته بشه. توی مثلا حرم ها هم گاهی اوقات مثلا از این ابراد استفاده میکنن، مثلا میشورن. بله بله، این بحث فرض فرمایید که آب قلیلش هستش، بله، که غساله البته باید منفصل بشه از مسئلتون که، اما اگر این کار نشد انجام بدیم دیگه اون وقت باید با شلنگ آب و وصله به کر انجام بدیم. حالا وصله به کر رو هم من دیدم که گفتن دفترهای سیستانی میگن این آبای وصله به کر، آب شیر آب لوله کشی رو ما وصله به کر نمیدانیم، چون این بینش حباب هوا داره قطع میشه فلان از این حرفا، اینا دیگه از اون حرفاست دیگه، اینا دیگه از اون حرفاست. آره حالا بالاخره این کلام مثلا خیلی دیگه اینا خلافه، بله ایناش میگه تو ایران هم مثلا این حرفا رو میزنن، میگن تو عراقیاش میگه همش طهارت حسالات طهارت، اما حالا ایران اونها خود شیک شدن بعضیشون از این حرفا احیانا مطرح میکنن، و دیگه حالا این حباب داره تو لوله و فلان این چیزا دیگه خیلی نمیشه اعتنا کرد. این که آب لوله کشی عموما آب وصله به کر در نظر گرفته میشه، میگن دوشم آبش کمیار چون مثلا قطع وصل بشه و اصلا مثلا اینکه بله. نکته دیگه هست در مورد لباس شویی هایی که وجود دارد، شما لباستون رو میدید به اینها که براتون بشورن، خب بالاخره لباسایی که دیگران میدن این لباس‌ها البته فرضون اهل کتاب باشن و اهل کتاب باشن، ولی خب نجاست پاکی که رعایت نمی‌کنن، که نجاست پاکی رعایت نمی‌کنن. تکلیف چی هست؟ مایدان میدیم بشورن. خب گاهی اوقات مثلا ما میگیم آقا این دستگاهایی که دارن، اولا دیدینم ماشین رو تو ایران هم هست فرق نمی‌کنه دیگه، این دستگاهاشون خیلی دستگاه عظیمیه، یعنی واقعا بنده چندین کور آب جا میشه توش. مثلا بگیم که اینا وصل به کور بشه، مثلا وصل بشه به آب شهری و در یه لحظاتی آب همه این لباس‌ها رو فرا بگیره، مثلا چند دفعه اتفاق مثلا بیفته و پاک بشه، یا نه مطمئن نیستیم اتفاق بیفته، یا تو بعضی از این جور جاها اصلا از موادی استفاده میکنن برای شستن، یعنی حالا آب اونقدر چیز نقش پررنگی نداره، از موادی استفاده، مواد شیمیایی تو برای شستن. تکلیف اینها چی هستش؟ در پاسخ فرمودن که اگر شما لباسی که به اینها دادید لباس خودتون نجس بوده، نمیتونید با احتمال و ایشالله ماشالله بگید انشالله پاک شده، باید یقین کنید که پاک شده باشد. اگر از قبل لباستون نجس بوده به یه همچین لباس شویهایی لباستون داده باشید، از پاک شدنش نمیتونید مطمئن شده باشید، نمیتونید مطمئن بشید. اما اگر نه لباس شما پاک بوده، فقط شک دارید که دیگران لباساشون نجس بوده یا نبوده، بالاخره کافرن دیگه، اونجا اصالت طهاره جاری میشه و لباسی ازش تحویل بگیرید و میتونید حکم پاکی بکنید و باهاش معامله پاکی بکنید. خب طبیعتاً خیلی این مناسب هستش. بعضی از صابون‌ها رو، بعضی از صابون‌ها مثلا روش نوشته شده که اینها از فرض بفرمایید که پیه، فرض کنید که سگ یا خوک مثلا ساخته شده، یا از گوشت حیوانات غیر مزکا، حیوانات که تزکیه شرعی نداشتن ساخته شده، ما نمیدونیم که اینا با صابون درست کردن آیا استحاله رخ داده یا رخ نداده. ایشون میگن که اگر ما احراز بکنیم که این از واقعا اینطور هست، از واقعا، یعنی واقعا از گوشت یا بفرمایید که چربی حیوانات حرام بوده، مثلا بفرمایید که یعنی حیوانات نجس بوده مثل سگ و خوک یا حیواناتی که تزکیه شرعی نداشتن، از اونها واقعا ساخته شده باشه، اگر اینو احراز بکنیم خب نجس، نجس. اگر روش هم که نوشته که خب اون دروغ که نمی‌نویسه دیگه، احتمالاً داره راست می‌نویسه دیگه، اینا نجس هستش. مگر همون بحث استحاله مطرح باشه، یعنی بگه آقا استحاله شده، مثلا حالت پودر شده باشه، چیز دیگه ایش بشه، که البته می‌دونید استحاله خیلی بعیده، مثلا یه روغنی که آورده استفاده کرده در ساخت صابون نمیتونیم بگیم استحاله شده، استحاله نشده، روغنه دیگه، روغن باقی مونده، مطالب بله قاطی شده باشه دیگه، اما استحاله نشده، مثل چوبی که خاکستر شود مثلا، اونطور که نشده است که استحاله نشده و مشکله. از همینجا ما بحث ژلاتین رو داریم، تو بحث اطعم و اشربه باید بگیم، اما ژلاتین احیانا موادی که داخل ژله دارن، ژلاتین دارن، مثل خود ژله، مثل این پاستیل ها که احیانا مصرف میکنن، بعضی از انواع مثلا فرض کنیم که شکلات ها، چیزهای از این قبیل، اینها که در ژلاتین به کار رفته، طبیعتا اینا که از غرب آمده هیچ کدوم قابل استفاده نیست، هیچ کدوم، حالا برفرض تا از سگ و خوک و اینام نباشد، لااقل از حیوان غیر مذکر هستش. مگر اینطور باشه. بله. نه احتمال بعد احتمال اوغلایی باشه.
باشه. حالا یه بحثیه که الان بعضی از فنامی نمیستن که ژلاتین مشخص نمیستن جیاریه یا حیوانیه. اینجا میتونیم احتمال
اگر علل عموم حیوانیه که همون حیوانی باید در نظر گرفتش. بستگی داره غالبش چیه. غالباً چجور هست. من مسئله آخر رو هم عرض بکنم، قسم میکنم مسئله آخر رو هم عرض بکنم که این کلاس رو تمام بکنیم، و اون نستش که پرسیدن که یه پوستی هست که این ساخته شده، مثلا باش کیف درست کردن، کفش درست کردن، بفهم کمربند درست کردن، در یک از کشورهای اروپایی مثلا اونجا فروش میره، ما نمیدونیم که از کجا آمده. از جمله چیزهایی که در اونجا گفته میشه این است که میگن اینا رو از کشورهای اسلامی میارن. چرا؟ چون ارزانتر تمام میشه، ارزانتر تمام میشه، چون ارزانتر تمام میشه اینها رو از کشورهای اسلامی میارن. آیا ما میتونیم این رو طاهر در نظر بگیریم و میتونیم باش نماز بخونیم؟ یا مثلا آیا به یه احتمال ضعیفی که وجود دارد که اینا از کشورهای اسلامی آمده باشن میتونیم اعتنا بکنیم؟ پاسخی دادن، گفتن اگر احتمال این که این حقیقتا از یک حیوان مزکا گرفته شده باشه، یعنی از کشور اسلامی آمده باشه، این احتمال اگر یه احتمال موهومی باشه که اوغلا بشه، این احتمال اهمیت نمیدن، یه محاسبات حدسیه که بله کشورهای اسلامی ارزان‌تر احتمالاً از اونجا آوردن فلان. اگر چنین چیزی باشه اینا محکوم به نجاستن، چون شما دارید از اروپا خرید میکنید، از کشورهای غیر اسلامی خرید میکنید، از حالا کشورهای دیگه که حالا غیر اسلامی هستن. برای نماز هم نمیشه استفاده کرد. اما در این طور نیست، احتمال عقلایی دارد که از کشورهای اسلامی آورده بودن یا ذبح. باز تو حالا بعضی از کشورها این مسئله هستش، کشوری که حکومت مسیحیه ما نداریم، اما مسلمین یه اقلیت غالبی هستن. حالا گمان می‌کنم همین اوگاندا همینطور، حالا اوگانداش رو نام بردم، گمان می‌کنم تو اوگاندا هم همینطور بود. تو اوگاندا یه قصه هم تعریف می‌کردن، می‌گفتن در پادشاه اوگاندا در مجلسی که تشکیل داده بود، مثلا سالیان سال پیش در مجلسی که تشکیل داده بود، قضای آوردن و بعد بزرگان این بودن، از ادیان و مذاهب مختلف بزرگان امت بودن، از جمله بزرگان اسلامی هم بودن. مسلمان‌ها غذا رو نخوردن، پادشاه خیلی ناراحت شد از این اتفاق، چرا اینا غذا رو نمی‌خورن، و پرسید که خب شما چرا غذا نمی‌خورید؟ گفتن ما طبق دینمون نمی‌تونیم غذا رو بخوریم. گفت چرا؟ گفت به جهت که ما برای ذبح برای حیوان یه شرایط خاصی داریم که اون شرایط رعایت نشده ما نمی‌تونیم بخوریم، معذور هستیم. و این رو قانون کرد در اون کشور، قانون کرد که از این به بعد ذبح و کشتار حیوان به وسیله غیر مسلمان غیر قانونی است و جرم حساب میشه و این زندان داره حتی. الان در اونجا با این که غیر مسلمانان در اکثریت به سر میبرن، یعنی مسلمین در بهترین آمارها 30% 70% غیر مسلمانان، اما صنعت کشتار حیوان به دست مسلمینه. غیر مسلمین اگر چنین کاری بکنن، ذبح انجام بدن، مجرم زندانی میشن. تا این حد با اینکه حکومت مسیحیه و میگم 70% مردم هم غیر مسلمان هستن، اما اینو رعایت کردن، چون میگن که حالا ماها میتونیم از ذبیحه مسلمین بخوریم، اما مسلمین از ذبیحه ما نمیخورن. گرچه یهودی ها هم سختگیری دارن. یهودی ها سختگیریشون تا جایی است که حتی از مجاورت، اگر در مثلا قضا در مجاورت باشه، مثلا در یخچال شما گذاشته باشید غذای مرد غیر خودشون، تو یخچال هم اگر باشد کنار غذای خودشون، ظاهرا نجس میدانن و گور رو استفاده نمی کنن، کارشون خیلی مشکل هست. خب به این مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله که موفق و معید بشه. صلوات خط فرمه.
اون مسلمان میشن، پس با توجه به این دارن چی کار کردن تو خونه چی ها رو